اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، العاقبة للمتقین، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین، الذي سمی في السماء بأحمد و في الأرضین بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقيه الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خدا قسم ميدين بعظمت سيد الشهداء عليه السلام، مشكلات اقتصادي معيشتي امنيتي فرهنگي اخلاقي اجتماعي جامعه ما رو ریشه کن بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به قمر منیر بنی هاشم، باب الحوائج، امر فرج و ظهور امام عصر، ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. شادی ما در ولادت ها و عید های منتسب به پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت دو تا رتبه داره. همه کسانی که به نوعی طینتشون، باورهاشون، اعتقاداتشون، مذهبشون با این ذوات مقدسه یک ارتباطی داره، قاعدتا شادن. اینکه خود اهل بیت علیهم السلام فرمودن شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، از اضافه گل ما شیعیان خلق شدن. به همین جهت یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، ما که شاد باشیم اونا هم شاد میشن، وقتی ما محزونیم اونا هم غصه دار میشن. این یک سنخیت عمومی فطری است. همون جور که دشمنان اهل بیت در ایام شادی اهل بیت و در فضایی که موفقیت‌های اهل بیت، فضائل اهل بیت بیان میشه یا تجلی میکنه عصبانیان و در مصیبت‌های اونها شادن، دوستانشون، شیعیانشون برعکس به صورت فطری به خاطر اون اتصالی که در خمیرمایه‌شون با اهل بیت علیهم السلام دارن، شادی دارن در این ایام. منتها این اگرچه خیلی محترم، مغتنم، مقدسه و باید خیلی مراقبت ازش کرد که از دستمون نره، رتبه پایینی است از این سنخیت. سنخیت تکوینی اصطلاح هم بهش بیان، یعنی ما مادرزادی بدون اینکه درسی بخونیم، زحمتی بکشیم، کاری انجام بدیم، این گونه بودیم که اهل بیت رو دوست داشتیم. برای حفظش هم باید مراقبت از گناه بکنیم، جلوی شبهات ایستادگی بکنیم و امثالیم. اما یه رتبه عالی داره این سنخیت، اون سنخیت تشریعیه، یعنی اونجایی که من با دست خودم، با تلاش خودم حالا این سنخیت اولیه رو کاملش میکنم، شدیدش میکنم، پیوستگی خودم رو با اهل بیت علیهم السلام عمیق‌تر میکنم. اونجا باید رفت دید آرمان‌های اهل بیت علیهم السلام، اون چیزی که باعث می‌شد اهل بیت در این دنیا، تو مسیر بندگی، تو مسیر امامت، تو مسیر طاعت چی شادشون می‌کرد و برعکس چی اونها رو غصه‌دار می‌کرد. برای چی حاضر بودن جون بدن، برای همون بعد حاضر باشیم جون بدیم. کجاها خشم هوای وجودشون رو فرا می‌گرفت و حاضر بودن هر چیزی رو بالاخره باش مبارزه بکنن و در مقابل اون عامل خشم خدا که خشم اهل بیت، تجلی اون خشم هست، بیستن مبارزه بکنن. این سنخیت رو میخواد. این جشن ها که الحمدلله رب العالمین به برکت انقلاب اسلامی، همت شما هیئتی عزیز، همچنان در این کوران شبهات و آفتها با قدرت، با گرمی حفظ شده، اون پایه اولیه است. اگر بتونیم روش هر لحظه یک معرفتی اضافه بکنیم، یک درکی رو شکوفا بکنیم و بعد یه عزمی رو جزم بکنیم، پله پله به اون سنخیت برتر میرسیم. در روایات ما و آیات قرآن هم اتفاقا اگر کسی تلاش نکنه به این سطح از ایمان مطمئن برسه، تا لحظه مرگش نباید مطمئن باشه که تو مسیر اهل بیت باقی میمونه. ممکن هر آن از این قطار پیاده بشه. عزیزان من مراجعه کنن به خطبه 198 نهج البلاغه. اصلا امیرالمؤمنین این گونه شروع میکنه: ایمان دو جوره، ایمان مستقر، ایمان مستودع. یه ایمانی است که دیگه با شرایط که امشب عرض خواهد شد به اندازه وقت دیگه تو قلب ما جاش محکم محکم شده، با هیچ طوفانی از دل ما نمیره. اما یه ایمانهایی هست که اینا مستودع هستن، یعنی الان هستن، دیر یا زود از ما ودا میکنن و میرن. خب انسان عاقل که میفهمه ایمان یعنی چی، از دست رفتن ایمان یعنی چه خسارتی در دنیا آخرت، اولین اثری که این جمله مولا علی علیه السلام در این خطبه 189 براش داره اینه که یا ابوالفضل، نکنه فردا ما بعد یه عمری حسین حسین گفتن برعکس بشه مسیر اون جلوی این مکتب بیستیم. چون خیلی هم دور و برمون دیدیم، چه تو تاریخ گذشته خوندیم، چه مخصوصا در این 20-30 سال خیلی دیدیم کسانی که از ما داغتر، دو آتیشه تر تو مسیر ولایت بودن، الان به شدت در مقابل ولایت بیستن، حتی ولایت و محبت اهل بیت، حتی امامت. ما کسانی داشتیم که یه روزی از دیوار لانه جاسوسی بالا رفتن، یه روزی مقتدای خیلی جوونا بودن، بعد تو فتنه 88 اونوری شدن، رفتن تو بی بی سی نشستن گفتن شیعیان به یه خرافه اعتقاد دارن به اسم امام زمان. رسما اعتقادات خودشون به خرافه و تمسخر تشبیه کردن. ما آدم داشتیم در همین جمهوری اسلامی، در اولین شورای عالی انقلاب فرهنگی که امام تشکیل داد که سری فرهنگ جامعه رو برگردون به سمت انقلاب، این عضو اول اون شورا بود، بعدها کتاب نوشت که اصلا به پیغمبر وحی نمی شده، که خیالاتی شده بوده، یه صفای دلی داشته از درونش یه حسی می کرده، این حس رو فکر می کرده وحیه، وحیه نمی ماده. من و شما می تونیم حس رو داشته باشیم. الان آمریکاست. توجهی؟ چون ما اینا رو هم داریم همینجور گر رو گر میبینیم جلو چشممون، بیشتر نگران باید بشیم که نکنه ایمانی که الان دارم مستودع است، نکنه منی که امشب شب ولادت امام سجاد علیه السلام اینجا نشستم، سال بعد این جلسات رو مسخره کنم، زیر سوال ببرم یعنی چی برای یه عرب 1400 سال پیش اینجوری هزینه میکنن، جوونا رو دارن تخدیر میکنن که مشکلات رو نفهمن از این حرفا. پس ایمان ممکنه مستودع باشه. حضرت اونجا میفهمن تنها راه این که از ایمان مستودع به ایمان مستقر برسی این است که هجرت کنی. هجرت، آقا هجرت که مال زمان پیغمبر بوده، تو مکه انقدر فشار آوردن مجبور شدن از این شهر برن در یه شهر دیگری که یه کمی پذیرای اینا بودن، قشنگ بشینن مکتبشون رو گسترش بدن، کم کم حکومت تشکیل دادن و بعد تونستن بیان سالها بعد مکه رو دوباره از دست مشرکین در بیارن، اونجا جزء جامعه اسلامی کنن. هجرت الان به چه درد بخوره؟ اصلا کجا به کجا؟ حضرت بفرماد اشتباهتون اینه، هجرت تا روز قیامت بر همون ارزش اولیه خودش باقیه. شرط این که کسی ایمانش مستقر بشه فقط هجرت. خب هجرت یعنی چی؟ یه بار بیاید هجرت از مکه به مدینه رو با هم آنالیز کنیم، تجزیه تحلیل کنیم. چه اتفاقی افتاده؟ ملتی آبا و اجدادی کنار خانه خدا متولد شدن، بزرگ شدن، مردن، دوباره نسل بعدی، دوباره نسل بعدی خو گرفتن به این سرزمین مقدس که خدا هم چه مشرکین اونجا بودن چه مؤمنین بودن اینجا رو امن قرار داده. ابراهیم که اومد اینجا رو خراب کنه، ابابیل زدن تارمارش کردن و پیکارش. اینا توی محیط امنی زندگی میکردن. حالا یه پیغمبری شده ولی اینا، میگه زندگیتون و مزرعتون و نخلستانتون و زن و بچه و فک و فامیل و همه رو رها کنید بدون هیچ تضمینی از نظر معیشت، پاشیم بریم یه شهر دیگری. خب اونجا ما کارکاسبی داریم معلوم نیست، خونه از قبل برای ما مسکن مهری، مسکن ملی ساختن نخبری نیست، بعد میریم اونجا حقوق ماهیانه داریم تا کار پیدا کنیم، بیمه بیکاری داریم؟ نه نداریم. آخه چیکار کنیم؟ وظیفه‌مون رو بریم دیگه، پیغمبر گفته بریم. همه چی رو گذاشتن زمین، رفتن با سختی‌های دشوار به شهری که اونجا غریبه بودن. خیلی‌هاشون عزیزان تا مدت‌های مدیدی هر چند تایی روی سکوی زندگی می‌کردن. صفه صفه که میگن یه سکوی بوده، رو اون می‌خوابیدن، رو همون زندگی می‌کردن. درسته؟ هجرت اون روز به این زمان و مکان که نبود. هجرت این بود که در تقابل بین امر ولی که اون روز پیغمبره و مصداق و موضوعش اینه که مکه رو ول کنید بریم یه جایی ناشناخته، و اینکه آقا من زندگیم، آبروم، سابقم، این همه زحمت کشیدم، خاندانم، ببین میل و تشخیص خودت رو ارجح میدونی یا میل و تشخیص ولی خود. اونی که هجرت کرد یعنی فهم خودش رو، فهم تشخیص خودش رو، میل خودش رو، انتخاب خودش رو زد زمین، گفت فهم و میل و انتخاب ولی من درسته، رفت. رضا خدا در قرآن میگه همه مؤمنین رو دوست دارم، اما کجا جایگاه کسانی که بعد از هجرت به ما پیوستن کجا؟ اونایی که قبل از هجرت پیوستن و خیلی کار بزرگتری کردن. پس هجرت در یه جمله خیلی ساده یعنی این، دست کشیدن از فهم خود، میل خود و انتخاب خود و تسلیم شدن به فهم ولی، میل ولی و انتخاب ولی. پس این هجرت همیشه است. حالا امیرالمومنین علیه السلام میگه مدینه رو ول کنیم بریم کوفه زندگی کنیم، مرکز حکومت. بعد از مدت ها اومد تو کوفه دیگه، حضرت که مدینه بود حاکم شد. چشم، ول کنیم بریم. حالا امام حسین علیه السلام میگه آقای عبدالله ابن عمر، آقای ابن عباس، شما که خودتون مغز متفکر میدونید، اینی که تو میفهمی منم میفهمم، که میریم مردم کوفه نامردیشون رو به پدرم و برادرم نشون دادن، میریم اینا اصلا نمیذارن پای ما به کوفه برسه، همینایی که تو میدونی منم میدونم، یه چیزای من میدونم تو نمیدونی، همینی که هست، میای بریم، نمیای به هیچ خیری نمیرسی. غیر از این بود؟ حضرت اون چه که گفتن خیلی منطق روشنی بود. فرمودن هر کس با ما بیاد به شهادت میرسه، هر کس هم با ما نیاد به هیچ خیری نمیرسه. خب این چه دوراهی عجیب غریبی است؟ لااقل بگو اگه بیاید به خیر میرسیم به دنیامون. حضرت بگه این تشخیص منه. حالا دوباره در خروجی شهر عبدالله ابن عمر اومده جلو امام حسین گرفته، مگه ما دیشب با هم حرف زدیم، کجا داری میری؟ این تصمیم غلطه، به کی دل خوش کردی؟ به چند تا نام و امضای کوفیان که اینا نون و آبشون سرد بشه تو رو زیر پا میذارن. حضرت در حد شعور بعضی از اینا چی بگه؟ گفت من جدم و خواب دیدم گفته یا حسین اخرج الی العراق. تو یعنی با یه خواب بخوای راه بیفتی بری؟ حالا تو فرض کن ما با یه خواب چرا؟ یعنی جد تو خواب بهت وعده داده پات به کوفه میرسه حاکم میشی؟ نه، اتفاقا گفته ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا در مشیتش اینو قرار داده که تو کشته بشی. منم که برای تو ولی هستم نسبت به خدا یه عبدم، اون ولی منه، ولی من خواسته من این مسیر رو برم و کشتم بشم، من باید هجرت کنم از تشخیص خودم، ولی تو هجرت نکردی، خب بیا بریم دیگه. آقا لااقل زن و بچه تو نبر، شما که حرف ما رو گوش نمیدی، زن و بچه تو چرا میبری؟ پیغمبر تو همون خوابه گفته زن و بچه تو هم ببر. اونا دیگه برای چی؟ بعد از شهادت تو اونا میرن قهرمان میشن، کوفه رو فتح میکنن؟ نه، ان الله شاء انگراهن سبایا، خدا خواسته زینب و بچه ها اونا اسیر بشن. من به فهم ولی بالاتر خودم تمکین و تسلیم شدم، تو چرا به فهم من که ولی تو هستم تسلیم نمیشی؟ درست شد؟ پس حضرت میگه ایماناتون همه در معرض سقوطه، اصلا به سوابقتون دل خوش نکنید، لاحقه آدم ها معلوم نیست به سابقه شون باشه، چه کنم که تضمین بشه؟ فرمود هجرت کن. هجرت یعنی چی؟ فهم و میل و انتخاب ولی خودتو در تعارض ها بر فهم و میل و انتخاب خودت ترجیح بده. آقا اگه اشتباه در اومد چی؟ اصلا تو همین الان ایمانتو از دست دادی، زحمت نکش. یعنی چی اگه اشتباه در اومد؟ یه ده بعد شهادت امام حسین علیه السلام نشستن تو مدینه مکه میگن دیدی ما گفتیم ما فایده نداره، دیدی؟ اینا همینجوری جلو جلو بی ایمان شدن، بی ایمان. صداش بعدن در بیاد. خب هجرت کردیم آمدیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در همین خطبه بلا فاصله میگه البته اینی که من میگم شنیدنش آسونه، عمل کردنش به شدت سخت، به شدت سخته. یعنی یه جاهایی توی نخبه اقتصادی هستی، توی نخبه سیاسی هستی، تشخیص و تحلیل تو اینه که الان تشخیص امام جامعه اشتباهه، این تصمیم اوضاع رو بدتر میکنه. خیلی زحمت نکشی ها، اگر جایی که تشخیص تو با تشخیص امام یکیه تسلیم شدی که هنری نکردی، اونجایی باید به خودت ببالی که با این که تحلیل داری، امامت نه از موضع یک کارشناس، از موضع ولی داره امری میکنه که به نظر تو اشتباه. اگر تونستی خودتو بزنی زمین میفهمی که یعنی چی. امام حسین علیه السلام به این بیچاره چی بگن؟ این اگر آدم بود میگفت پسر پیغمبر با این که میدونه کشته میشه داره میره، با این که میدونه زن و بچهش اسیر میشن داره میبره، خب منم برم زن و بچه‌ام وردارم بریم، اگر این مسیر خواست خداست حتما مورد رضای خداست، بریم چی کار به نتیجهش داریم. تاریخ نوشته عبدالله ابن عمر گفت حالا که حرف ما رو قبول نمیکنی لااقل پیراهنتو بزن بالا من سینه تو رو ببوسم. برای چی؟ من از جدت شنیدم حدیث که تو رو اینجوری میکشن پیامبر چقدر تو رو میبوسیده سینت هم میبوسه. خیلی خوبی نوشتن در حالی که عشق بریخ سینه پیامبر امام حسین علیه السلام بوسید رفت چسبید به کعبه. این خر مقدسی عاقبتش به کجا رسید؟ این بیچاره زنده مون تا حجاج ابن یوسف ثقفی رو هم دید، پیر شده بود خرفت و نابینا. کسی که به امام حسین میگفت اشتباه میکنه، با امام حسن بیعت نکرد، با امام علی هم بیعت نمیکرد، مالکش داشت شمشیر رو گفت رو حلقومش گذاشت گفت یا بیعت میکنی میکشمت. این آدم شبونه نیمه شب در کاخ حجاج ابن یوسف ثقفی خوناشام بیرحم و میکوبید، این از خواب بلند شد. کیه؟ گفتن بابا پسر خلیفه دوم، هرچند بهش میگیم برو فردا بیا میگه ممکن فردا زنده نباشم. چی کار داریم نمیدونیم، هرچند میگیم میگه به خود خلیفه بعد بگه. گفتن خیلی خوب بگو بیاد. این بیچاره پیرمرد بدبخت اومد وارد شد بر جوان صفاک فاسقی به اسم حجاج ابن یوسف که تو کوفه حاکم شده بود، در حالی که رو تختش دراز کشیده بود حتی به احترام پسر خلیفه دوم بلند نشد بشینه. گفت چیه خواب ما رو زهرمار کردی؟ گفت من از پیغمبر حدیث شنیدم که اگر مسلمانی بمیره و بیعت خلیفه رسول الله رو انجام نداده باشه ما تمیتتن جاهلیه، یعنی کافر میمیره. خب من اومدم با تو بیعت کنم، میترسم به صبح نرسم. گفت من حال ندارم بلند شم، با پای من بیعت کن. دستشو گرفت به پاش بوسید بیعت کرد رفت مرد. درست شد؟ بنابراین مسئله این گونه است. ما در سنخیت با قمر منیر بنی هاشم قله‌ای که باید ببینیم اینه. هیچ کس در تاریخ بشریت امتحانی که ابوالفضل عباس پس داده، هیچ کس این امتحانو پس داده، حتی امام حسین. شاید براتون عجیب باشه. شما شهدای کربلا رو بذارید روی یک صفحه‌ای، هر کدومشون در یه موقعیتی یه زمانی متولد شدن، زندگیشون کردن، یه دفعه خوردن به کربلا، مثل شهدای دفاع مقدس، مدافع، همه شهدای عالم. اما قمر منیر بنی هاشم اصلا متولد شده بود برای کربلا. چقدر سخته تو رو اصلا نطفتو گذاشتن که یه روزی جوانی قدر قدرت بشی برای امام حسین بری تیکه تیکه بشی. حالا به امام حسین رسیدی میگه تو نه. بقیه که فلسفه خلقتشون اینجا نبوده، من برای اینجا خلق شدم، نه تو باش بقیه برن. امتحان سخت اینه که تو فهم خودت، میل خودت، انتخاب خودت بذار زمین، بگی هرچی حسین میگه، هرچی آن خسرو کند شیرین بود. امام علی علیه السلام بعد از شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها به عقیل از نسب شناس بزرگ عرب گفته بگرد تو این طوایف عرب ژن یک طایفه‌ای رو کشف بکن که اینا شجاع زاده هستن و شجاع میزایند و شجاع پرورش میدن. گفت تو علی دست بسته که حاشیه جامعه زندگی میکنی فرزند شجاع میخواد چیکار کنی؟ گفت تو چیکار داری؟ کاری که میگم بکن. رفت فاطمه مادر ابوالفضل رو پیدا کرد. حالا این بچه به دنیا آمده، مادر میگه حسین، پدر میگه حسین، زمین و زمان میگن حسین، تربیتش اصلا فلسفه خلقتش حسین، رزم بهش یاد میده امیرالمومنین علی سام در حالی که این 10 سالش بیشتر نیست، و نوشتن در صفین در رکاب امیرالمومنین علی سلام جنگید در حالی که هنوز به بلوغ به اصطلاح شرعی ما نرسیده بود. این ابرمرد تربیت شده سه تا برادر دیگه‌ش هم با خودش بزرگ کرده که برسیم به روزی که هدف خلقت ما اون روز دهم محرم 61 هجری قمری. حالا از صبح هر چی میاد میگه آقا جون برم؟ نه. چرا؟ چرا نداره که؟ امام هم گفته نه چشم. سب کرد. اصحاب رفتن، علی اکبر به میدان رفت. اربن اربا شد. قمر بنی هاشم اومد گفت آقا علی اکبر رفت. برم. آقا فهموندن فدای سر تو نه. آقا قاسم زیر سم ستوران له شد. برم فدای سر تو نه. هر چی میگه میگن تو نه. انت صاحب اللوای. تو پرچمدار ما هستی. تو نقطه امید و تکیه این بچه هایی. تو نمیشه بری. چقدر باید انسان بزرگ شده باشه که در فضای قبارآلود تشخیص امامش رو اصلا شک نکنه. خیلی سخته. حالا جشن امشب بالی کسیست که در این شرایط پیچیده هنوز سر این هجرته وایستاده. احتمال خیلی زیاد داره این شرایط امروز جامعه از اینم پیچیده تر بشه. جنگ ترکیبی دیگه، ما نمیدونیم دشمن از هر طرف داره چه نقشه‌ای پیاده میکنه. یکی یکی غیر مستقیم کم کم مستقیم به تدابیر امام جامعه شک میکنیم و بعد کم کم میکشیم کنار، بعدم دور بزنیم جلوش پای میستیم. این مسیر دیگه. اول شک میکنیم، میگیم نکنه ما نمیفهمیم، بعد کم کم میگیم بابا نکنه دین اونو بذاریم پای مسائل سیاسی بریم، اب نداره ما سکوت میکنیم. کم کم میگیم خب البته دیگه تو خود امام زمان نیاد همینه دیگه. دیدی بعضی احمقای مقدس تا مشکلاتو میگیم دعا کن صاحب اصلیش بیاد. بعد کم کم میریم جلو میگیم خب البته معصوم که نیست دیگه، بله خطاهایی هم داره. بعد کم کم میریم جلو، کم کم میشیم زد، مخالف. از قمر بنی هاشم علیه السلام، از امام سجاد جوان اسیر کربلا یاد بگیریم، تشخیص ولی رو بر خودمون ترجیح بدیم. البته این توجیه نیست برای اینکه کورکورانه ما همینجوری بشینیم کار نکنیم، اوضاع وخیم بشه، بعد امام جامعه مجبور بشه یه تصمیمی بگیره که دیگه نمیشه کاری دیگه کرد، بعد بگیم ایشون فرمودن دیگه ما کار نمیکنیم. امروز بیاید امشب یه بنایی بذاریم رفقای عزیز. اولا یادمون باشه که جنگ شوخی نیست، جنگ، ولی جنگ که میشه مال همه است، فقط مال توده مردم نیست. خواص باید بیشتر خرج کنن از خودشون، بیشتر هزینه کنن از خودشون، ولی جنگ دوستان تعارف که نداره که. اگر جنگه، در جنگ فقط باید همدیگر رو امید بدیم، مقاوم کنیم و بعد تدبیر کنیم جلو بریم. مثل دفاع مقدس، بلکه به صد برابر بدتر از دفاع مقدس. انسانی که کربلایی زندگی میکنه هیچ تهدیدی براش تهدید نیست، از همه تهدیدها باید فرصت بسازه. دو تا نکته است دیگه، وقت من تمام شد، اگر عمری بود وقت دیگری اینا رو باید بشینیم بحث کنیم. دولت مردان ما در این جنگ باید از ابوالفضل العباس، از سید الشهدا علیه السلام، از زینب و امام سجاد علیه السلام یاد بگیرن که اگر تو واقعا اهل تدبیر باشی، دیگه مصیبتی که بر این ملت اومده از مصیبت کربلا که بالاتر نیست. مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. چطور شد پس این بزرگترین مصیبت آسمان و زمین رو امام حسین و اصحاب و اولادش تبدیل کردن به بزرگترین فرصت تاریخ؟ که میگه تو زیارتاش رو برو سجده شکر کن براش. معلوم میشه اگر کسی تدبیر درست داشته باشه هیچ بن‌بستی نیست. اگر امروز بعضی مشکلات داره اضافه میشه، در کنار همه زحمات و تلاش ها و بیخوابی هایی که حاکمان میکنن، یه جاهایی معلومه سوء تدبیره. مثلا ممکنه یه سوء تدبیری باشه که بعضی از اطرافیان، مشاوران، بالاخره همکاران اونی نیستن که تو خیال میکنی. امام حسین علیه السلام چرا برعکس عمل کرده؟ از مکه که راه افتاده، به جای اینکه هی وعده بده، هی تشویق کنه، هی میترسونه. 1080 تا مرد از مکه با امام حسین خارج شدن، به کربلا رسیدن 80 تاشون موندن. امام داره به دولت مرد امروز ما میگه اونی که تو تیم اصلیته باید خیلی امتحان پس داده باشه، و الا شب عاشورا قال میذاره همتونو. به هر کسی به واسطه هر خوبی و آشنایی کار نسپر. امام کاظم علیه السلام فرمود نزد من مساویز، که کار را به خائن بسپاری یا ناشی، فرق نمی کنه، جفتشون کار خراب میکنه. کار را به اهلش بسپار. امام علی علیه السلام یک کمیل داره شبای جمعه، یه عمر عالم دارن با دعای کمیل به خدا میرسن. اومد به حضرت گله کرد، گفت آقا تو حکومتت مسئولیتی به من ندادی، هی به من طعنه میزنن که اگه علی تو رو اینقدر قبول داره پس چرا هیچ پستی تو حکومت بهت نمیده. آقای رئیسی مسئولین گوش بدید به کمیلی که از اصحاب سر مولا علی علیه السلامه. تو حکمت 147 میگه شبونه تو مسجد کوفه که این همه جمعیت پای منبرش میشستن، این یکی رو دستش رو گرفت برد تو بیابون در گوشش اسرار گفت. اصرار کرد آقا یه مسئولیتی بدین حرف و حدیثا بخواب. حضرت گفتن تو خیلی آدم خوبی، به درد مدیریت نمیخوری. اصرار کرد برای اینکه امتحانش کنن یه شهر رو بهش دادن، به 2 هفته نرسیده عزلش کرد. همون شهر رو خراب کرد، هم یه جا دیگه رو حمله کرد خراب کرد. فهمیدن برگ تو به درد مدیریت نمیخوری. پیغمبر که ابوذر رو اینقدر دوست داشت، ابوذری که در راه امرالمومنین تو دوران خلیفه سوم شهید شد غریبانه، فرمود ابوذر تا زنده ای مدیریت 2 نفرم به عهده نگیر، حتی تو به درد مدیریت نمیخوری. قاضی گذاشته حضرت از بهتری یاران عارفشه، صبح حکم داده ظهر عزلش کرده، تو به درد قضاوت نمیخوری برگرد. ناراحت هم شده، به جهنم که ناراحت شد. صرف این که این از قبل با ما بوده، این معرفی شده فلانجاست، کاره نیست که. شاید یکم تدبیر اون در همکاران اقتصادیمون باید دقیق تر بشه. از امام حسین یاد بگیرید، میگه من شده قربال کنم از 1080 تا 80 تا بمونن، این 80 تا کار ازشون برمیاد. ولو وهب مسیحی باشه که به ما جذب بیشه، از 1000 تا آدم مدعی بهتر. ولو زهیر عثمانی مذهب باشه بکشمش بیارم، به درد بخورتر از اون کسیست که تو مسیر اومد گفت حالا من برم به کارام برسم میام، تا برسیدید سرارم بردن. بهتر از اون مدعی محبت امام حسینه که روز عاشورا دید حضرت بگه هل به ناصر ینصرونی، گفت آقا جون قراری که با هم گذاشتیم یادته چی بود؟ قرار شد من تا وقتی پای رکاب شما باشم که به درد شما بخورم. آره حالا من بمونم یا نمونم که شما رو بکشم، ما رفتیم خداحافظ. از این جشن ها یک سنخیت بالاتر بعد اول حاکمان ما پیدا کنن که تدبیر داشته باشید در انتخاب آدم هایی که دارن مشورت میدن و تصمیم میسازن و تصمیم میگیرن و اقدام میکنن، یک کمی دقیق تر باشید و یک کمی مردم رو هم بازی بدید تو این تصمیمات، یک کمی واقعی مردمی سازی کنید، اختصاص رو از دست این دولت نجات بدید. از مردم هم این برمیاد که اصل این حرکت که 100% درسته. پس ما در شرایطی بدتر از اینم که الان خیلی هم اوضاع بدتر نشده مقاومت میکنیم، چون جهت درسته، مسیر درسته، هدف درسته، راهی که اومدیم درسته، امام جامعه حق، وای میستیم و نتیجه میگیریم. انشاءالله خدا به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام هرچه بر عمر ما میافزاید بر عمق ما هم بیافزاید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.